بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول قاعده لاضرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در معنای لازرر بود. چند معنا در رابطه با این بود که ما لا را لا نافیه قرار بدهیم، که لا ضرر دلالت بر نفی داشته باشد. چند معنا روی این مبنا بود. یک معنا که اخیراً از مرحوم محقق شریعت اصفهانی علیه الرحمه نقل شد، ایشون لا را دال بر نهی می گرفتند، لا ضرره را اینطور معنا می کردند که جایز نیست که از ناحیه یک مسلمانی ضرر به مسلمان دیگر وارد بیاید. در حقیقت روی این مبنا لا ضرر خودش یکی از احکام اولیه واقع می شد، همونطوری که ما لا یجوز نسبت به خیلی از اعمال و افعال داریم، این هم یکی از احکامی است که دلالت بر عدم جواز می کند. لا یجوز ان یضر الرجل اخاه المسلم، حالا یا مطلقا مطلق دیگری، مسلمن کان او غیر مسلم، به این جهتش کاری نداریم. و ما همون طوری که ملاحظه فرمودید این معانی به طور کلی به نظرمون مخدوش می رسید و هر کدام یک یا چند خدشه متوجه او بود. پس در باب معنای لازرر ما چه بگوییم؟ اینجا سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی یک تحقیقی در معنای لازرر فرمودند و یک بیانی در این رابطه دارند که حالا ما بیان ایشون را عرض می‌کنیم، ببینیم آیا این بیان در مقایسه با معانی دیگر که گفته شد چه وضعی دارد و آیا این خالی از همه مناقشات هست یا خالی از مناقشات نیست. ایشون اینطور می فرمایند که لا ضرر ما لای لازرر رو لا داله بر نهی میگیریم، همونطوری که مرحوم شریعت اصفهانی در این جهت با ما موافق بودند. اما ما اونطوری معنا نمی کنیم، یک معنای دیگری با توجه به دلالت لازرر بر نهی یک معنای دیگری داریم و اون این است که روی معنای مرحوم شریعت اصفهانی نهی در لازرر یک نهی الهی بود، یک نهی در ردیف سایر نواهی و سایر احکام بود. یعنی همونطوری که خداوند احکام و مقرراتی اوامر و نواهی دارد، یکی از مقررات الهیه و دستورات الهیه لازرر و لازرار بود. در حقیقت لازرر و لازرار روی معنای شریعت اصفهانی مثلا عرض می شود لا یحل شرب المسکر بود، مثل حرمت مثلا رباس از نظر اصل حرمت، یعنی در ردیف همون احکام الهیه و مقررات الهیه واقع می شد. اما ایشون می فرمایند که ما اینطوری نمی گیم، ما لازرر رو لایش و ناهیه می دانیم، می گیم نهی از ضرر می کند لازرر، اما این نهی نهی کننده اش کیه و در چه مقامی واقع شده و در رابطه با چه منصب و مقامی این نهی تحقق پیدا کرده؟ ایشون می فرمان این نهی نهیست که مربوط به خود نبی اکرمه و در رابطه با مقام حکومت و مقام سلطنتی است که خداوند تبارک و تعالی برای نبی اکرم قرار داده. پس نهیون مولویون اما لا الهیون بل نبویان صادرون من مقام الحکومه. این حالا یک توضیحی لازم داره، باید یک مسائلی روشن بشه تا این معنا روشن بشود. یکی از مسائلی که باید این است که ما ببینیم نبی اکرم صلی الله علیه و آله دارای چه مناصب و مقاماتی بوده اند. آیا نبی اکرم تنها دارای یک منصب بوده، دارای یک مقام بوده که همونیست که ما ازش تعبیر به نبوت می کنیم و در تعبیر فارسی ازش تعبیر به پیامبری و پیغامبری می کنیم؟ آیا این طور مسئله؟ یا این است که نه، اون چه که ما از روایات و حتی از آیات استفاده می کنیم این است که نبی اکرم دارای سه مقام و سه منصب بوده اند و هر یکی از این مناصب و مقامات خودش دارای احکام و مسائل خاصی بوده. یک مقام، همین مقامی که ما تا کلمه نبی و رسول را میشنویم به ذهنمون میاد، همون مقام نبوته و به همین لحاظ کلمه نبی را استعمال می کنیم که نبی به معنای مخبره، نبأ به معنای خبر و نبی به معنای مخبر. معنای مخبریت این است که رسول خدا یک واسطه تبلیغی است بین خداوند تبارک و تعالی و بین مردم، و واسطه تبلیغی در این مرحله اون چرا که میگوید مربوط به خالقه و در این مرحله از خودش امر و نهیی مستقیماً و مستقلاً نمیتواند داشته باشد. رسول اکرم از ناحیه خداوند پیغام می آورد که خداوند فرموده اقیم الصلاة، آت الزکات و همینطور لا تشرب الخمر، لا یحل الربا. این مسائل رو رسول خدا و امثال اینها رو از ناحیه خداوند مأموریت تبلیغ اونها رو به عهده داره. در این مرحله و در این رابطه اگر یک امری هم از خود رسول صادر بشه، مثلا رسول خدا به یک کسی بگویند برو نماز بخوان، برو زکات بده، اگر به یک کسی اینطوری فرموده که باید تو نمازتو بخوانی، باید تو زکاتتو بدی، خب حالا اگر این نرفت نماز بخوانه، این مخالفت رسول شده یا مخالفت الله تحقق پیدا کرده؟ آیا اگر نبی اکرم به کسی امر کرد به اینکه نماز بخوان و او مخالفت کرد، این دو تا عقاب داره، دو تا عقوبت بر این مترتبه؟ یک عقوبت بر مخالفت الله و یک عقوبت بر مخالفت الرسول. یا اینکه نه، در این مرحله امر رسول خدا مثل امر یک فقیه میمونه، حتی اگر فقیهی به کسی بگوید برو نماز بخوان، برو روزه بگیر، این امر ارشادیه، این امر نمیتونه عنوان مولویت داشته باشه. مسئله نماز خوندن یک قانونی نیست که فقیه بتواند مقنن این قانون باشه. پس اگر فقیه گفت برو نماز بخوان، این طبعا داره ارشاد میکنه، داره راهنمایی میکنه که چون خداوند فرموده اقیم الصلات، من به عنوان ارشاد به تو میگویم برو نماز تو انجام بده. اوامر و نواهی رسول خدا در این مرحله و این مرتبه که مربوط به مقام مخبریت و نبوت، تنها اوامر ارشادی خواهد بود و از خصوصیات اوامر ارشادی این است که خودش ثواب و عقابی برش مترتب نمی شود، نه موافقتش به ما انها موافقت و ثواب داره و نه مخالفتش به ما انها مخالفت و عقاب داره، بلکه این تابع این ثواب و عقاب در رابطه با اون مرشد و الیه اوست که یترتب علی مخالفته و موافقته المصوبت و العقوبه. پس یک شأنی از شؤون رسول خدا، همون مقام رسالت، مقام نبوت، مقام مخبریت، و تمام احکامی که در این رابطه به وسیله رسول خدا آمده، رسول خدا جنبه وساطت و رسالت داشته. مثل اینکه شما یه پیغامی به زید میدی به وسیله یک نفری و از اون نفرم در اصطلاح عرفی حتی تعبیر به رسول می شود، یعنی اون کسی که واسطه در آوردن پیغام زید مثلا به امره. در این رابطه ما حتی این تعبیری که شاید گاهی تو ذهن بعضیان میاد که ما وقتی کلمه شارع رو اطلاق میکنیم تو ذهنشون رسول خدا میاد، اگر شارع به معنای این باشه که رسالت در آوردن شریعت داره، پیامبر در آوردن شریعت، این اطلاقش بر رسول خدا هیچ مانعی نداره. اما اگر معنای شارع مقنن باشه و اون کسی که جعل میکند، تشریع میکنه، تقنین میکنه، وضع قانون میکنه، این به رسول خدا هیچ ارتباطی نداره. این هیه الا وحیون یوها، اون چه که به وسیله این وجود گرامی و وجود مقدس بیان وحی الهیست در این رابطه. اما این یکی از مقامات رسول خداست و یکی از شؤونات مقام رسول خداست. شأن دومی برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ثابته که او مسئله حکومت، مسئله وجوب اطاعت رسول خداست در مسائلی که رسول خدا امر و نهی دارند، نه به عنوان پیامبری و به عنوان رسالت. این را ما هم از قرآن استفاده می کنیم و هم روایات کاملا دلالت بر این مطلب داره، اما از قرآن همین آیه شریفه معروفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این دوتا اطیعوها با هم فرق میکنه. اطیعوی اولی که اطیع الله باشه، این حالا در جای خودش گفته که این امرش امر ارشادیه، به این دلیل که ما در مورد نماز مثلا ما دوتا امر نداریم، یک امری که اقیم الصلاة برش دلالت بکنه که یجب و اقامت الصلاة، یه امرم اطیع الله برش دلالت بکنه به لحاظ اینکه نمازم اطاعت اللهه، پس اطیع الله دلالت بر وجوب اطاعت الله میکنه. اون وقت نتیجه این بشه که اگر کسی نماز بخانه، دو امر مولوی که هر کدام یترتب و علیه المصوبه، این امتثال شده باشه، و اگر کسی مخالفت کرد، در حقیقت دو امر مولوی را مخالفت کرده باشه و در نتیجه دو تا عقاب داشته باشد که روز قیامت به او بگویند تو چرا نماز نخواندی و چرا اطاعت الله از تو تحقق پیدا نکرد، و بر هر کدام یک حساب مستقلی باز بکنن. مسئله اینطور نیست، این خیلی واضح و روشنه که موافقت اقیم الصلات جز یک مصوبت و مخالفت اقیم الصلات جز یک عقوبت برش ترتب پیدا نمی کنه. لذا اطیع الله رو باید امرش و امر ارشادی بگیریم، بگیم این داره ارشاد می کنه، ارشاد به همون چیزی میکنه که خود عقل هم حکم به او میکرد، عقل هم ما رو ملزم میکرد به اطاعت خدا، و تازه خود اون عقل هم حکمش حکم ارشادیه. عقل که شما رو ملزم میکند به اطاعت الله، اینم ارشاد عقله. یعنی اگر از عقل بپرسیم چرا ما رو ملزم به اطاعت الله میکنی، میگه برا خاطر اینکه ترس از عقوبت دارم، ترس از عقوبت مخالفت امر الهی دارم. بالاخره اطیع الله رو نمیتونیم درش تردید داشته باشیم که امرش امر ارشادیه، اما اطیع الرسول چطور؟ اطیع الرسول دیگه به چه مناسبت امرش امر ارشادی باشه؟ اگر خداوند آمده میخواد اطاعت الرسول رو بر شما واجب بکنه، این خودش یکی از احکام مولویه خداونده، یکی از احکام ثابته در شریعت که یجب علیکم ایها المسلمون اطاعت الرسول، باید از رسول اطاعت بکنید، باید گوش به فرمان او باشید و اوامر و نواهی رسول خدا را. اما کدام اوامر و نواهی؟ کدام دستورات رسول خدا؟ اونی که مربوط به رسول خداست. عقیم و سلات که به رسول خدا مربوط نیست، آت و زکات که به رسول خدا مربوط نیست، این مربوط به خداوند تبارک و تعالی است. اطیع الرسول یعنی امری که در رابطه با رسول و بما انه رسولان خودش امر میکنه، خودش نهی میکنه، خودش فرمان میدهد، خودش دستور صادر میکنه، نه اونایی رو که به عنوان رسالت از طرف خدا و به عنوان وحی و یوها برای شما بیان میکنه. اونا که به عنوان وحی و یوها برای شما بیان میکنه ارتباط به رسول خدا نداره. از هر کسی بپرسی که عقیم الصلات هل هو امر الله او امر الرسول، جوابش این است که هو امر الله، و رسول خدا به وسیله وحی این امر خدا رو به ما ابلاغ کرده و مأمور به تبلیغ او شده. پس این آیه شریفه که می فرماید و اطیع الرسول، دیگه خیال نکنیم که این اطیع الرسول چون دنبال اطیع الله ذکر شده همون معامله‌ای که با اطیع الله میکنیم با اطیع الرسول هم همون معامله بشه. خب ما اطیع الله رو حمله بر ارشاد میکنیم، او رو مجبوریم حمله بر ارشاد بکنیم. قرائن دلالت بر این میکنه که ما حمله بر ارشاد بکنیم، اما در اطیع الرسول چطور؟ خداوند داره به عنوان تعظیم مقام رسالت و تکریم شأن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره یک همچین مقامی رو برای رسول خدا ثابت میکنه. یعنی کسی خیال نکنه که رسول خدا یک فرد عادیه، رسول خدا یک فرد واجب الاطاعه است، یک فردی است که تمام مردم باید از دستورات او اطاعت بکنند، دستوراتی که در رابطه با خود اوست. اون وقت ما میفهمیم از اینجا که خب رسول خدا معلوم میشه که غیر از مقام رسالت یک بند تبارک و تعالی براش قرار داده، یک مقام سلطنتی خداوند تبارک و تعالی برش قرار داده، و بما اینکه دارای مقام حکومت و مقام سلطنته وجوب اطاعت داره. اگر دستور جنگ صادر کنه باید همه در جنگ شرکت بکنند، اگر دستور حفر خندق صادر بکنه باید همه اطاعت بکنند، و الا دستور خدا نبود که شما بیایید حفر خندق بکنید. خب در جریان شما هستید و یک مشورت هایی شد و یک صحبت هایی شد و بالاخره سلمان پیشنهاد کرد که ما در مملکت فرس وقتی که یک همچه قضیه ای برامون پیش می آمد که احزاب با هم ائتلاف می کردن و می خواستن با ائتلافشون یک پارچه بر ما حمله بکنن، ما از طریق حفر خندق در مقام دفاع اونها برمی آمدیم. خب رسول خدا این نظریه رو پسندیدن، دستور دادن که حفر خندق بکنید. حالا این دستور همینطور زمین بمانه، پشتوانه اجرایی این دستور چیه؟ مسلمان به ما هو مسلمان آیا میتونه از این دستور تخلف بکنه؟ چرا نمیتواند؟ دستور همین اطیع الرسوله. این آیه که میگوید خداوند واجب میکند اطاعت الرسول را، همون طوری که بر همه واجب کرده نماز خواندن و روزه گرفتن و زکات دادن رو، این معنا رو هم بر همه واجب کرده. لذاست که خود این آیه شریفه یکی از ادله این معناست که رسول خدا تنها رسول نبوده، بلکه علاوه بر مقام رسالت حاکمیت داشته و در رأس حکومت اسلامی واقع شده بوده. و الا اگر در اسلام حکومتی نبود، اگر نیاز به حکومتی احساس نمی شد و فقط رسول خدا به عنوان این کفایت می کرد، این اطیع الرسول اونم در دنبال اطیع الله شاهد بر این معناست که پیغمبر اکرم در یک موقعیت و مقامی واقعه که اون موقعیت و مقام اقتضا می کند که اوامر و نواهیش در رابطه با اون موقعیت وجوب اطاعت داشته باشه، و این جز از طریق دستور خداوند و پشتوانه الهی امکان نداشت این معنا تحقق پیدا بکنه. لذا باید خداوند اطیع الرسول رو در این مورد صادر بفرماید. او را دلیل داریم برش، مزیت نیستین، ارشادی که مقامش پستر از مولوی نیست، اینا در عرض همه ما در اونجا دلیل داریم در اطیع الله. حالا من دلیل از این ور ذکر میکنم، شاهد بر این که این دو اطاعت با هم فرق داره تکرار کلمه اطیعوه. و الا اگر اطیع الله و اطیع الرسول هر دو یه معنا داشت، دیگه چه لزومی داشت که کلمه رسول کلمه اطیعو تکرار بشه؟ خب از اول می فرمود اطیع الله و رسول و اولی الامر منکم. این بحث نداره آقای، اطیع الله میگم آیا امرش امر مولویه؟ بله. خب پس شما ملتزم بشید. خب میگم پس شما ملتزم بشید. چرا گوش نمیکنه؟ حاکمیت الله که نیاز به این حرفا نداره، این حاکمیت در مقام اداره اجتماعه، اون حاکمیت خدا یک بحث دیگری هست. اگر اطیع الله رو بخواید امرشو امر مولوی بگیرید، اولا که دور لازم میاد اونشو کار نداریم، لکن تالی فاسد مهمش اینه هر کسی که یه رکعت نماز نخوند دو تا کتک داره، یکی این که اقیم الصلات رو مخالفت کرده، یکی این که اطیع الله رو مخالفت کرده. اگه ملتزم میشید به این لازم، کسی میتونه ملتزمه به این لازم بشه که با یک ترک اطاعت دو تا استحقاق عقوبت در کار باشه. دومین مورد هم پیش میاد، اگر کسی مخالفت فرمان رسول حالا عرض میکنم نه پیش نمیاد، بذاری من دارم توضیح میدم. حالا الان توضیح میدیم. عرض میشود که یکی همین آیه اطیع الله و اطیع الرسول که عرض کردم خود این تکرار اطیع او برای خاطر همین نکته است که اطیع اوی دوم یه معنایی رو دلالت میکنه که اطیع اوی اول دلالت نداره، او دلالت بر ارشاد داره، این پشتوانه مقام حکومت و زمامداری رسول خدا صلی الله علیه و آله. میخواد اطاعت رسول رو، عرض کردم وقتی اطاعت رسول در مقابل اطاعت الله واقع میشه، یعنی اطاعت رسول در شؤون مربوط به خودش، در اوامر و نواهی مربوط به خودش، نه اون اوامر و نواهی که از ناحیه خداوند میاره، اونا که به رسول ارتباط نداره، اونها مستقیما به خداوند تبارک و تعالی مربوطه. پس این آیه به صورت یک امر مولوی دلالت می کند بر وجوب اطاعت رسول خدا. اون وقت نتیجه این میشه، اگر کسی رو فرض کردیم رسول خدا دستور داد که شماها در حفر خندق شرکت کنی، یک کسی بدون عذر شرکت نکرد، این مخالفت کرد رسول خدا رو. اولا یه استحقاق عقوبت داره، دوتا نیست، یکیه، و ثانیا استحقاق عقوبتش در مقابل چیه؟ یعنی روز قیامت که با او سؤال مطرح میشه و ازش مؤاخذه میشه، اینجا چی تعبیر میکنن ازش؟ اگر کسی نماز نخونه میگن لما خالفت الله، اما در حفر خندق اگر کسی مخالفت کنه میگن لما انه کان واجب الاطاعه، منافات نداره. آقا اینا که با هم منافات نداره، اما و من اصلاح لم یعصر رسول، خب همین حل میکنه مثلا. این برای اینه در تعبیر اینجوری تعبیر میشه، هر دوش رسول خدا آورده، اطیع الله رو او واسطه در تبلیغشه، اطیع الرسول هم او واسطه در تبلیغشه. اما در اطیع الله اگر کسی مخالفت کنه میگن لما عصیت امر الله فرس سلات و زکات و سیام و الحج، اما در باره مخالفت امر رسول خدا تعبیر اینه لما عصیت الرسول، رسول گفته بود باید خندق حفر بشه، تو بدون عذر چرا مخالفت کردی؟ در حالی که امر رسول پشتوانه الهی اطیع الرسول داشت، البته اونم ریشش به خدا ارتباط پیدا میکنه، پشتوانش همون اطیع الرسوله، اما در مقام مؤاخذه به اینجوری مؤاخذه میشود که ما وقتی میخواییم تعبیر بکنیم اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم تارک الصلات یعاقب بما انه خالف الله، اما تارک و حفر الخندق یعاقب به ما انه خالف الرسول. اینجوری تعبیره، تعبیر صحیح و واقعی باید به این کیفیت بشه که تارک و حفر الخندق یعاقب، اما لا به ما انه خالف الله مستقیما، بل به ما انه خالف الرسول. اون وقت پشت سرش میگیم وقد قال الله تعالی و اطیع الرسول، اون پشتوانه وجوب اطاعت رسول خداست. پس این آیه رو یک مقدار ما برش درش دقت بکنیم، میتونیم استفاده بکنیم که رسول خدا غیر از مقام نبوت و غیر از مقام رسالت یک مقام حکومت و مقام وجوب اطاعت در رابطه با مسائل اجتماعی و حتی مسائل انفرادی داشته که اگر امر و نهی در این رابطه از رسول خدا صادر می شده باید اطاعت بشود. اطیع الرسول مولویه. شما الان خودتون به همین حرف خودتون توجه ندارید. چی واجبه به صورت مولویت؟ اطاعت الرسول. پس اگر گفتن لم خالف در رسول، یعنی اطاعت الرسول محقق نشده. مثل کسی که نماز نخونده، اونجا نماز مأمور بهه، اینجا اطاعت الرسول مأمور به. پس اگر کسی مخالفت کرد، نفس و مخالفت الرسول این موجب مخالفت شده، نفس و مخالفت الرسول موجب عصیانه، مثل ترک الصلاة که موجب تحقق عصیانه. منتها چون اینجا کلمه اطاعت مأمور به واقع شده، آدم در مقام تعبیر گاهی اشتباه میکنه. اینجا خود مأمور به اطاعت الرسوله و اذا خالف الرسول مأمور به تحقق پیدا نکرده. اونجا میگن لما ترکت الصلاة، اینجا میگن لما خالفت الرسول. خالفت الرسول این ترک الصلاة. پس اینجا اینجوری تعبیر میکنیم. پس یکی از آیاتی که دلالت بر این معنا میکنه این آیه است، یکی هم یک آیه دیگریه که یه مقداری در بارش فکر بفرمایید و بعدم مقام سومی که برای رسول خدا هست. اون آیه النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب این تعبیر خیلی تعبیر شایع و مشهوریه، لیکن یه خورده در مفاد این آیه شریفه انسان باید دقت بکنه. یعنی چه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، و بعد هم اون مقام دیگر برای فردا انشاءالله.